دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نهم بهمن ماه است. درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز همراه میشیم با محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها رو آغاز میکنم از خبری در ارتباط با ایران و واکنش جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر خارجه جدید ایالات متحده علیرضا میریوسفی، معاون رسانه‌ای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، با انتقاد از اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا، واشنگتن را به نقض تعهداتش در برجام و تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد. آقای بلینکن در اولین نشست رسانه‌ایش در مقام وزیر خارجه آمریکا گفته بود ایران در چند بود از توافق برجام تعهداتش را انجام نمی‌دهد. او در این باره به خبرنگاران گفت:
If Iran comes back into
در صورتی که ایران به همه تعهداتش در برجام عمل کند، ایالات متحده هم چنین خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که پس از این اقدام است که میتوان درباره سایر رفتار جمهوری اسلامی با این کشور مذاکره کرد، که البته تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز فاصله زیادی وجود دارد. ایالات متحده بیش از دو سال پیش از برجام خارج شد و تهران پس از یک سال اقدام در زمینه نقض تعهداتش در برجام را آغاز کرد، که مورد انتقاد سایر اعضای برجام قرار گرفت. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای گوناگون گفت احساس می‌کنیم مردم برای تأمین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس می‌کنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تأمین بکنن، احساس رنج می‌کنن. می‌بینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
آقای روحانی در حالی علت شرایط پیش آمده را نتیجه تحریم می‌داند که به گفته مقام‌های دولتی نزاع‌های سیاسی داخلی مانند تصویب نکردن قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عوامل چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر ایران برشمرده می‌شود. همچنین فساد مالی گسترده که در برخی مواقع به باز شدن پرونده‌های میلیاردی اختلاس منجر شده از دیگر عوامل دشواری شرایط اقتصادی ایران برشمرده می‌شود. دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران، میگوید بازپرس ارجاع پرونده به دادگاه را منوط به قبول کردن اتهام‌ها از سوی خانم تقوی کرده است. مریم کلارن در بیانیه‌ای به مناسبت صدومین روز بازداشت مادرش با اشاره به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستقل نیست، میگوید بازپرس پرونده در مراجعه خانواده گفته است تنها وکلایی از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی میتوانند به پرونده دسترسی داشته باشند. خانم تقوی که در حال حاضر 66 سال دارد، پیشتر در شهر کلن آلمان زندگی میکرد و روز 25 مهر ماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام های او اعلام نشده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا فروش عمده تسلیحات به برخی کشورها را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ توافق شده بود موقتاً به تعویق انداخت. آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام شامل فروش جنگنده‌های F-35 به امارات متحده عربی هم می‌شود. دولت امارات در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ 23 میلیارد دلار قرارداد خرید تسلیحات از جمله جنگنده‌های F-35 با آمریکا امضا کرده بود. اتحادیه اروپا که به دلیل عدم پایبندی دو شرکت داروسازی آسترازنکا و فایزر به تعهدات خود در تحویل به موقع واکسن کرونا در پیشبرد واکسیناسیون شهروندانش به مشکل برخورده است، کوتاهی این دو شرکت در انجام تعهداتشان را غیر قابل پذیرش خواند. و 15 روز پس از ارسال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید هنوز مجلس این طرح را اعلام وصول نکرده است. یک خبر هم برای فوتبال دوستان که البته این خبر رو قطعا شنیدن، مهرداد میناوند بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه 8 بهمن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت، که در همین مجله پروانه بیشتر خواهند شنید. شنوندگان
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران به دلیل ابتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست.
مهرداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد.
در این مجله نگاهی داریم به سیاست خارجی دولت جو بایدن. روی کرده او به مسائل خاورمیانه و ایران چیست؟ و میپردازیم به سرنوشت برجام پس از روی کار آمدن تیم جدید سیاست خارجی ایالات متحده. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است. ایران و آمریکا اصرار دارند که برای اجرای کلیت توافق هسته‌ای نخست طرف مقابل باید به تعهدات خود در این توافق عمل کند. همراه هستیم با همکارم مهرداد میردامادی. مهرداد، وزیر خارجه جدید آمریکا در کنفرانس خبری خودش چه مسائلی رو در مورد ایران برجسته کرد؟
همونجوری که گفتی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در کنفرانس خبری خودش در مورد بازگشت دوباره واشنگتن به برجام گفتش که برای این کار راه درازی در پیشه، چرا که به گفته اون ایران باید به تمامی تعهداتش بازگرده، بعد آمریکا بتونه این بازگشت ایران به تعهداتش رو تایید بکنه و بعد از این تاییده که میشه دوباره آمریکا به برجام برگرده.
If Iran comes back into full compliance with its obligations under the JCPOA, the United States would do the same thing, and then we would use that.
همونجور وزیر خارجه جدید آمریکا تاکید کرد که بعد از اینکه ایران به این توافق بازگشت، ایالات متحده از این توافق برای رسیدن به یک توافق طولانی‌تر و محکم‌تر درباره مسائل عمیقاً مشکل ساز تلاش خواهد کرد. تأکید کرد که ایران باید قدم اول رو برداره و هر نوع بازگشت آمریکا به توافق مدت زمانی طول خواهد کشید. اون هیچ جدول زمانی ارائه نداد و گفت که ایران در چندین موضوع تعهدات خودش رو نقض کرده و طول میکشه که دوباره برای اجرای تعهداتش تصمیم بگیره و بنابراین واشنگتن هم برای اینکه بتونه تایید کنه که ایران به این تعهدات بازگشته نیاز به زمان داره.
آیا مقام های ایرانی نسبت به اظهارات وزیر خارجه جدید ایالات متحده واکنشی نشون دادن؟
اولین، یعنی قبل از این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در یک پیام توییتری تحریم‌های آمریکا رو تروریسم اقتصادی خونده بود و گفته بود که بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشه که ابتدا حسن نیتش نشون بده. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشته بود که آمریکا می‌باید به گفته اون اشتباهات خودش رو در برهم زدن برجام جبران بکنه و مطابق اون ایران پاسخ میده. ساعتی پیش از اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد بازگشت تهران به تعهدات ذیل توافق هسته‌ای اینجوری اظهار نظر کرده بود:
تا یک سال تقریبا دو ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم.
یک نکته هم بگم که در میون اظهاراتی که مقام ها و کارشناسان سیاسی در ایران عنوان کردم، مسئله بازگشت آمریکا به برجام فقط مطرح نیست، مسئله چگونگی بازگشت مطرحه و اونها به تبع از رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای میگن که آمریکا باید اول تحریم ها رو برداره بعد بیاد به برجام. ولی مسئله اینه که همین اهرم چیزی هستش که آمریکا با تکیه بر اون همه مسائل رو اکنون میبینیم که اینجا بهش رسیده با ایران.
مرداد، آیا وزیر خارجه جدید آمریکا در صحبت‌های خودش حرفی از انعطاف پذیری دولت جو بایدن در قبال دیگر کشورها مطرح کرد؟
یک حرف کلی گفت و اون اینه که در عرصه سیاست خارجی مسائلی که ایران، مسائلی که آمریکا باهاش طرفه، همیشه فرضیات و تصورات خودش رو محل تردید و پرسش قرار خواهد داد، از خودش انتقاد خواهد کرد، در مورد تصمیماتی که میخواد به مورد اجرا بذاره تحمل خواهد کرد و نظرات رسانه ها و کسانی که با سیاست های واشنگتن مخالفن رو مد نظر قرار میده. و به نظرم همین نقطه نظر شاید اختلاف اساسی سیاست خارجی واشنگتن با تهرانه که در جمهوری اسلامی تنها یک حرف و یک صدا، اون هم فقط از جانب یک فرد یعنی رهبری شنیده میشه و بر مبنای اون عمل میشه.
ممنونم از تو مرداد. مرداد میردامادی با ما بود با آخرین واکنش‌های دولت جدید آمریکا به سیاست خارجی این کشور.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما وزیر امور خارجه جدید آمریکا یک روز پس از آغاز به کار با همتایان خود در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و چند کشور دیگر تماس گرفت و درباره روابط دو جانبه و سیاست خارجی دولت جو بایدن با آنها گفتگو کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی خود و در روزهای اخیر بر کنار گذاشتن سیاست انزواگرایانه دولت دونالد ترامپ تاکید کرده و گفته است آمریکا سیاست تعامل و گفتگو با همکاری‌های چند جانبه با متحدان و شرکایش را در پیش خواهد گرفت. همراه هستیم با همکارم جمشید زند. جمشید، از جزئیات سیاست خارجی ایالات متحده برای ما بگو.
آقای جو بایدن و تیم سیاست خارجیش به رهبری تونی بلینکن که دو روز پیش در مجلس سنا رأی اعتماد سناتورها را گرفت، در یک هفته که سر کار آمدند در کاخ سفید در وزارت خارجه آمریکا چندین دستورالعمل اجرایی صادر کردند که یک عده از توافق‌نامه‌ها و وعده‌های دولت ترامپ رو یا لغو کردند یا تعلیق کردند. میشه اشاره کرد به تعلیق فروش چندین میلیارد دلار اسلحه به عربستان و امارات از جمله جنگنده‌های F-35، بازنگری در قرار دادن حوثی‌های یمن در لیست گروه‌های تروریستی که در هفته‌های آخر دولت دونالد ترامپ صورت گرفت و همینطور بازنگری در توافق صلح با طالبان در افغانستان که هم آقای جو بایدن هم آقای بلینکن گفتن که بازنگری اساسی خواهد شد در رابطه با این مسئله. نیروهای آمریکایی تعدادش مشخص خواهد شد، ولی آقای زلمای خلیزاد کماکان به عنوان مذاکره کننده و فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کار خودش ادامه خواهد داد. آقای بلینکن گفتگوی تلفنی هم با وزیر خارجه اسرائیل داشت، تأکید کرد که آمریکا تعهدات خودش برای حفظ امنیت اسرائیل و به اونها پایبنده و ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد که پیشبرد طرح صلح در منطقه رو پیش ببره. وزیر خارجه آمریکا کنفرانس خبری چهارشنبه‌اش به روسیه هم اشاره کرد و گفت که دولت بایدن روابط بین مسکو و واشنگتن رو بررسی جامعی داره میکنه و واکنش‌های احتمالی که به اقدام‌های روسیه رو نشون خواهد داد، از جمله مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که بعد از برگشتش به مسکو بازداشت شد، حملات سایبری به مؤسسات آمریکایی، دخالت مسکو در انتخابات، از جمله مسائلی هستند که به گفته آقای بلینکن وزارت خارجه و دولت آمریکا اینها رو بررسی خواهد کرد و واکنش نشون خواهد داد.
در مورد چین دولت جدید آمریکا چه سیاستی رو پیش گرفته؟
آقای بلینکن دیروز گفت که در روابط واشنگتن و پکن هم بازنگری اساسی خواهد شد، تأکید کرد که در برخی زمین‌ها میشه با چین همکاری کرد مثل تغییرات اقلیمی ولی در این حال گفت که واشنگتن مخالف سیاست توسعه تنابالی چین در منطقه آسیا از متحدانش مثل فیلیپین، کره جنوبی در مقابله با چین حمایت خواهد کرد. اشاره ای هم کرد به اوضاع داخلی چین، سرکوب اوغورها از طرف دولت مرکزی و اون رو یک نسل کشی خوند. کلا باید گفت که دولت جو بایدن بارها تأکید کرده که سیاست خارجی دولتش که یک هفته سر کار اومده بر اساس تعامل، همکاری و دوستی با جامعه جهانی تنظیم خواهد شد و آقای بایدن و بلینکن و تیم سیاست خارجی آقای بایدن سعی خواهند کرد که از سیاست انزواگرایانه دونالد ترامپ که به مدت 4 سال ادامه داشت بیرون بیان. آقای بلینکن در نخستین روز کاریش هم گفت که الان جامعه جهانی در انتظار آمریکاست که بدونه با استفاده از دیپلماسی در همکاری با شرکا و متحدانش با چالش‌های جهانی مقابله بکنه.
ممنونم استاد جمشید. جمشید زند با ما بود با نگاهی به سیاست خارجی دولت آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما به گفته وزارت بهداشت ایران تا کنون بیش از 1,390,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این تعداد 57,650 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همکارم کیان معنوی با ماست. کیان، آمار مربوط به مبتلایان و قربانیان تا ساعتی دیگه منتشر میشه. برامون بگو موضوع همه‌گیری ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته چگونه بوده؟
پروانه، وزارت بهداشت 18 شهرستان رو در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان رو در وضعیت قرمز و 276 شهرستان رو در وضعیت آبی دستبندی کرده. البته این درجه بندی با کمک رنگ ها در ایران به جزئیات نمی پردازه و تفکیک شده و با آمار و ارقام نیست. خانم لاری گفته که هرچند وضعیت بسیاری از شهرها زرد هست، اما این وضعیت بسیار شکننده است و به راحتی به وضعیت نارنجی یا قرمز تبدیل میشه. روز چهارشنبه هم بار دیگه وزارت بهداشت مردم رو از سفر به مناطقی که پر ریسک خونده شدن به ویژه استانهای شمالی و جنوبی برحذر داشته. همینطور حضور یافتن در مهمانی ها و اعلام کرده که روش های مجازی رو برای دید و بازدید از یکدیگر استفاده کنند. همچنین صحبت از ممنوعیت تردد بین شهرها در تعطیلات 22 بهمن حدود 13 روز دیگه مطرح شده و خانم لاری گفته که این پیشنهاد رو به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه داده و باید توسط این ستاد بررسی و تایید بشه.
در مورد واکسن چه خبرهای تازه‌ای هستش در داخل ایران؟
سعید نمکی وزیر بهداشت در مورد واکسن گفته که در ثبت واکسن کرونا 4 منبع به گفته او مهم، یک منبع اروپایی، یک منبع از چین و یک سازنده در روسیه، همچنین 2 شرکت تولید کننده در هندوستان در حال کار هستند. او به ثبت کوآکس یا همون نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19 اشاره کرده، گفته شرکت‌های اروپایی و آسیایی در این ثبت هستند و ابراز امیدواری کرده که اولین محموله برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر در ایران به زودی وارد بشه، اما تاریخی در این مورد ارائه نداده، به جزئیاتی هم اشاره نکرده. آقای نمکی همچنین از واکسنی در انستیتو پاستور با همکاری فنی کوبا از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که این واکسن به نتیجه رسیده. گفته در مجموعی از بخش خصوصی در حال کار با یکی از شرکت‌های معتبر آسیایی به گفته او هستند، ولی در مورد این ارتباطات و جزئیاتش هم اشاره‌ای نکرده.
کیان، 2 شرکت آسترازنکا و فایزر از سوی اتحادیه اروپا به عدم پایبندی به تعهداتشون متهم شدن و ظاهرا قرار بوده که محموله ها برسه به اروپا و نرسیده. در مورد این موضوع برامون بیشتر بگو.
البته حملات اتحادیه اروپا بیشتر مربوط به شرکت بریتانیا سوئدی آسترازنکا هست که در خط تولیدش گفته که در بلژیک دچار مشکلاتی شده بعد میزان تحویل واکسن به اتحادیه اروپا رو مجبور شده که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی تا حدودی کاهش بده. اتحادیه اروپا میگه در قرارداد با آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن رو پیش خرید کرده، ولی این میزان 60% از سفارش اولیه کمتر هست و خواهان انتشار متن قرارداد شده. از طرف دیگه مدیریت آسترازنکا میگه قرارداد بر اساس تلاش برای حداکثر تولید امضا شده، نه میزان مشخصی از واکسن. اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در نشست مجازی داووس یا همون اقتصاد جهانی، مجمع اقتصاد جهانی، گفت که اروپا برای توسعه و تولید واکسن‌های کرونا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و انتظار داره شرکت‌های تولید کننده به تعهد خودشون پایبند باشن.
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود، چشم از جهان فرو بست. میناوند که در 45 سالگی از دنیا رفته است، با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه به میدان رفت. او در هر سه بازی ایران مقابل یوگسلاوی، آمریکا و آلمان به طور کامل حضور داشت. در گفتگو با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش، ابتدا درباره کارنامه ورزشی مهرداد میناوند پرسیدم.
مهرداد میناوند وقتی اصلا اسمش میاد، اولین چیزی که به یادش میفتیم اون تیم فوق‌العاده‌ای بودش که سال 1375 توسط محمد مایلی کهن به رقابت‌های جام‌ملت‌های آسیا رفت. تیمی که همه تصور میکردن، نگیم همه، ولی غالب جامعه تصور میکردش که بدترین تیم تاریخ فوتبال ایران باشه. از گیمش بازیکن کم نام و نشان استفاده شده بود. مهرداد میناوند، فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی، مهدی مهدوی، کیا خداداد عزیزی، حالا بخوایم بگیم نیما نکیسا، خیلی زیاد هستن. و اون تیم واقعا شگفت‌انگیز شد، نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم زد. مهرداد جزء اون نسل بود که در زمان دوران بازیگریش هم البته کمی خوش اقبال بود که یکی از بهترین چپ‌های تاریخ فوتبال ایرانی رضا شاهرودی یا به خاطر مسائل اخلاقی و درگیری با مربیان تیم ملی یا به خاطر مسئولیت‌های بی‌موقع مثل رقابت‌های جام جهانی 1998 گاهی از ترکیب دور می‌موند و مهرداد میناوند واقعا به شکل فوق‌العاده‌ای انقدر خوب جای رضا شاهرودی رو پر می‌کرد که حتی مربی‌ها گاهی اونو به اصل اون بازیکن اصلی در حقیقت ترجیح می‌دادن.
غیر از تیم‌های داخلی، میناوند در تیم‌های خارجی هم بازی داشته. چه تیم‌هایی بودند این تیم‌ها و میناوند چه افتخاراتی را آفرید در بازی با این تیم‌ها؟
مهرداد میناوند اگه بخوایم حضورش در باشگاه اروپایی رو در حقیقت ملاک قرار بدیم، در باشگاه اشتورم گراس اتریش بازی کرد، همینطور شالوه بلژیک. سابقه بازی در امارات رو هم داشت، ولی خب چندان درخشان نبودش. مهرداد میناوند در اشتورم گراس رکورد فوق‌العاده ثبت کرد، بیشترین تعداد بازی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا توسط یک بازیکن ایرانی. بازیکنان ایرانی که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتن تعدادشون کم نبوده. وحید هاشمیان، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی، فرهاد مجیدی، تعدادشون واقعا اندک نیست، ولی مهرداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد. کسی هم واقعا تصور نمی‌کرد که مهرداد میناوند بتونه از تمام بازیکن‌های هم در دوران خودش بالاتر بزنه، ولی خب این اتفاق رقم زد.
خبر درگذشت مهرداد میناوند با چه واکنش‌هایی روبرو شد از سوی کسانی که در عرصه فوتبال فعالیت دارند؟
جالب‌ترین اتفاق رو در حقیقت باشگاه اشتورم گراس در اتریش رقم زد که شاید کسی انتظارشون نداشت. این باشگاه به دو زبان فارسی و آلمانی فقط کمتر از یک ساعت بعد از انتشار خبر فوت مرداد میناوند به این اتفاق واکنش نشون داد، تسلیت گفت هم به باشگاه هواداران اشتونگراد هم به خانواده میناوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا، شبکه‌های اجتماعی فدراسیون جهانی فوتبال، بسیاری از سلبریتی‌ها تسلیت گفتن. ولی نکته جالب اینه که امروز با وجود همه پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌هایی که انجام میشه، شاهد اینم بودیم که بازیکنان مانند محمد خاکپوری، علی کریمی و بسیاری از همبازیان سابقش برای مراسم خاکسپاری مرداد میناوند همراه خانواده‌اش به بهشت زهرا رفته بودند و تقریبا میشه گفتش که شاید باید واقعا باور بکنن که این ویروس کرونا همونیه که مرداد میناوند رو در اوج سلامتی و به زندگی سالم در حقیقت زمین زد و شاید همونقدر برای تک تک اونها بتونه خطرناک باشه.
پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی درباره کارنامه ورزشی مهداد میناوند توضیح میداد. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری داشتن نسبت به خبر درگذشت مهداد میناوند. همکارم هومن عسکری با ماست. هومن، کاربران چه گفتن در مورد درگذشت مهداد میناوند؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخست حساب کاربری رسمی جام جهانی فوتبال در توییتر به خبر درگذشت مهداد میناوند عضو پیشین تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشون داده. در این صفحه کاربری نوشته شده که از شنیدن خبر درگذشت مهداد میناوند بسیار غمگین شدیم و دلشکسته. میناوند که به تیم ملی ایران در پیروزی 2-1 مقابل آمریکا در جام جهانی 98 فرانسه یاری رساند، در سن 45 سالگی درگذشته است. یاد مهداد گرامی. کاربری با استفاده، یعنی با استناد به این درگذشت آقای میناوند، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته که آقایون مسئول چرا یک کاری نمی کنید؟ بس نیست هی مردم رو مسئول همه ی اتفاقهای بد می دونید؟ هرچقدر هم که مردم رعایت کنند تا واکسن به مردم نرسه همین وضع ادامه داره. تا کی باید کشته بدیم؟ او نوشته که کار شما قتله. هر یک نفری که از این بیماری میمیره شما بیشتر دستتون به خون آلوده میشه. کاربر دیگری اما ویدیویی از خاکسپاری مهداد میناوند رو منتشر کرده که دیدم الان تو در گفتگوت پروانه به این مسئله اشاره کردی، میهمان برنامه اشاره کرد و او نوشته که مگر مهداد میناوند از کرونا فوت نشده؟ پروتکل دفن فوت شده کرونایی اینه؟ و او نوشته که چرا یک ورزشکار معروف 45 ساله یک کشور باید از کرونا بمیره و یکی دیگرش هم دم مرگ باشه؟ آیا قتل عامدانه نیست؟ در اون مملکت چه خبره؟ زندگیتون رو دست چه کسانی سپردید؟ و کاربر دیگری هم اما اشاره کرده به این مسئله‌ای که اینجا شاید ماجرای واکسن چندان نقشی نداشته، به این دلیل که به نوشته او در کشورهای پیشرفته هم که واکسن در حال ارائه به مردم هست، در حال ایمنسازی هستند، هم به نوشته او امثال میناوند هنوز هم از نظر سن و بیماری زمینه‌ای و غیره نوبت واکسن زدنشون نشده. و منتها شماری هم از کاربران پاسخهایی دادن با این مضمون که میناوند به دلیل ابتلا به بیماری خاص و بیماری زمینه‌ای جزو گروه‌های پرخطر بوده و در شرایط عادی و در صورت وارد کردن واکسن جزو اولویت‌های دریافت واکسن می بود. کاربر دیگری هم نوشته که با میناوند خاطراتی داشتم و شدیداً ناراحت و غمگین شدم بابت درگذشت او. تمامی افرادی که به واسطه حکم حکومتی تحریم واکسن‌های معتبر بر اثر کرونا فوت می‌کنند دقیقاً مثل اینه که شخص خامنه‌ای با دست‌های خودش تناب دار رو به گردنشون انداخته و زیر چهارپایه زده. و در نهایت کاربری نوشته که روزانه در کشور صدها نفر به خاطر کرونا فوت می‌کنند. مهرداد میناوند هم متاسفانه یکی از همان صدها نفر بود. اما ورزشکار ملی میناوند مثل بقیه مردم جانش برای ما فرقی ندارد. جان همه عزیز است. نگذاریم با ایستادگی در برابر علم عزیزانمان جانشان را از دست بدهند. او پرسیده که فردا نوبت کیست؟ پروانه؟
ممنونم از تو هومن عسکری با ما بود با آخرین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر درگذشت مهرداد میناوند. اما با مرگ یک دانش آموز دیگر که در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی در دسفول آسیب جدی دیده بود، تعداد قربانیان این حادثه به 2 نفر رسید. شامگاه 8 بهمن امین الیاسی 15 ساله دانش آموز دیگری که در این حادثه دچار سوختگی شده بود بر سر شدت جراحات جان باخت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.